أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. در مبحث دستورالعمل ها بودیم، صفحه 271. جلسه قبل یه مقدمه نسبتا مشروحی به استناد آیات و روایات خدمت عزیزان عرض کردیم، هم ضرورت عمل رو و اینکه فقط بشینیم و با گفتنهای در واقع خواندنها و یاد شنیدنهای مطالب عرفانی خودمون رو در واقع ارضا کنیم این کار اشتباهی است، نیاز به پا گذاشتن تو میدان عمله. این یه نکته که حالا به استناد آیات و روایات و ادله خدمتتون عرض کردیم. نکته دوم بحث این بود که کیفیت عمل باید مد نظرمون باشه، اینکه سرسری عمل رو انجام بدیم بدون کیفیت و فقط برای از سر باز کردن تکلیف به هیچ وجه این اون چیزی نیست که تو مسیر سلوک میتونه کارساز باشه. باید سعی کرد که عمل رو تمام عیار انجام داد و حق عمل رو به جا آورد و ادا کرد. نکته سومی هم که اشاره کردیم تأکید بر مداومت و استمرار در عمله، که اگر یک عملی رو انسان در پیش گرفت چهار صباح انجام نده بعد رها کنه. این نه تنها تأثیرات سازنده و مثبت تعالی بخش اون عمل عبادی رو در شخص به دنبال نمیاره، بلکه حتی گفتیم میتونه مشکلاتی هم برای آینده شخص ایجاد بکنه. این چکیده اون مقدمه بود که جلسه قبل عرض کردیم و قول دادیم که این هفته وارد فرازهای این فصل بشیم. حالا من شروع میکنم از اولین فراز مبحث دستور عملها، یک به یک میخونیم و حالا اگر تأمل و توضیح هم لازم باشه خواهیم داشت. همه ی ذرات عالم با خدا صحبت میکنند و به ما هم میگویند تو هم با خدا صحبت کن. خب جمله اول که همه ی ذرات عالم با خدا صحبت میکنند جمله بسیار مهمی است. میدونید نطق و صحبت کردن مستلزم شعور، مستلزم حیات، و این که ما باور داریم همه ذرات عالم با خدا صحبت میکنند یعنی قائل به این هستیم که ذرات عالم حیات دارند. حالا نه حیات به معنای حیات خاصی که ما در مورد جانداران تعریف کردیم، نه، جمادات هم حیاتی دارند، جمادات هم ادراک و شعوری دارند، جمادات هم نطقی دارند. گفت ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. همه ذرات عالم خالق خودشون رو، رب خودشون رو میشناسند و در مقام تسبیح پروردگارشون برمیان. یه باور بسیار مهمی است که تو عقاید اهل باطن وجود داره. اهل ظاهر میگن خب کجا اینا حرف میزنن؟ جماد کجا میتونه فهمی داشته باشه؟ کجا میتونه نطقی داشته باشه؟ کجا میتونه معرفتی داشته باشه؟ کجا میتونه تسبیح و عبادتی داشته باشه؟ در حالی که میدونیم قرآن فرمود ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ چیزی نیست در عالم خلقت مگر اینکه تسبیح خدا رو به جا میاره، حمد خدا رو به جا میاره، بلکه شماها درک نمی کنید تسبیح اونها رو. یعنی نقصان از ماست که قدرت درک رو نداریم، بلکه اونها اهل معرفتند، اهل شعورند، اهل ادراکند، اهل تسبیحند، اهل تحمیدند. و کلون فی فلک یسبحون، همه کرات عالم در فلک خودشون تسبیح خدا میگن، همه ذرات عالم وجود تسبیح گوی او هستند. گفت تسبیح گوی او نه بنی آدمند و بس. خب این واقعیت رو که درک کردیم که همه ذرات عالم تسبیح گوی خدا هستند، با خدا صحبت میکنن، با خدا گفتگو میکنند، اون وقت باید برگردیم ببینیم که ما یه بشری که مدعی اشرف مخلوقات بودن هستیم، آیا سزاوار با خدای خودمون، با رب خودمون گفتگو نکنیم، صحبت نکنیم؟ اصلا عبادت و حرکت در مسیر دین، حرکت در مسیر هماهنگی با کل آفرینشه، با کل آفرینشه. یعنی وقتی یه مؤمنی نماز میخونه، رکوع به جا میاره، سجده میکنه، قیام داره، قعود داره، تسبیح میگه، تحلیل میگه، تکبیر میگه، تحمید میگه، اینا هماهنگ میشه با کل جریان آفرینش، از ملک و ملکوت عالم، چون همه عالم تو مسیر تسبیح حضرت حق دارن حرکت میکنن. اون آدمی که تسبیح گون نیست یک عنصر ناهماهنگ با نظام آفرینش، لذا کل نظام آفرینش هم با او به مخاصمه برمیخیزه. کسی که اهل تسبیح نیست، اهل ذکر نیست، همه ی عالم با او به مخاصمه، چون درست در مسیر مقابل و مخالف داره حرکت میکنه. خب حالا که همه ی ذرات عالم با خدای متعال صحبت میکنن، جا داره مایی که بیش از همه موجودات جهان خلقت خدا به ما لطف کرده، عنایت کرده، این همه ظرفیت و استعداد و توان داده، این همه نعمت و احسان و انعام کرده، ما با خدای خودمون حرف نزنیم؟ با همه حرف بزنیم جز با خدا؟ لذا همین حرکتی که تو کل آفرینش هست، که همه ذرات عالم وجود با خدا حرف میزنن، خود این حرکت داره با ما حرف میزنه. یعنی اونا دارن میگن تو هم بیا همراه با ما شو، هماهنگ شو، تو هم بیا با خدای خودت صحبت کن، اهل گفتگوی با خدا باش. اینه که انشالله جوری نشه که ما با همه حرف بزنیم جز با خدا، با خودمون حرف بزنیم، با خلق حرف بزنیم، اما خدای ناکرده با خدای خودمون بیگانه باشیم و باب گفتگو بین ما باز نشده باشه. خب حالا این قاعده کلی، اصل کلی، که انشالله یه روزی برسه که اصلا ما با غیر خدا حرف نزنیم. نقطه آغازش اینه که میگیم آقا بیا یه خود با خدا هم حرف بزن، حالا با خلق حرف میزنی، با خودت حرف میزنی، یه خودم با خدا حرف بزن. اما انتهای این راه چیه؟ جاییست که دیگه جز با خدا حرف نمیزنی. هرچی میگی به خدا داری میگی، هرچی هم میشنوی از خدا داری میشنوی. به اون نقطه میرسی، با خلق کاری نداری تو. به تعبیر اون بزرگ، من یه اون با خدا حرف میزدم، خلق فهم میکردن من دارم با اونا حرف میزنم. به خدا میگه از خدا میشنوه، همونطور که به خدا میده از خدا میگیره. خلقی نمیبینه اون، خلق رو جلوه های خدا میبینه. او با خدا حرف میزنه، و مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی به جهان غیر خدا هیچ ندیدند، هر دست که دادند همان دست گرفتند، هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند. غیر خدایی نمیبینند، لذا اونا با خدا میگن، از خدا میشنوند. انتهای راه اینجوری میشه، ولی ابتدای راه اقلا اینه که یه خوده بیاییم با خدا هم حرف بزنیم. حالا با همه خلق حرف میزنیم، یه خودم بیایم با خدا حرف بزنیم، بیایم از الهاد به شرک وارد بشیم. ها، ملحد کسی که اصلا خدایی نمیبینه، مشرک اینه که حالا چیزای دیگر هم میبینه، خدا رو هم میبینه. اقلن بیایم مشرک بشیم. همه انبیا اومدن گفتن آقا بیایید دست از شرک بردارین، با شرک مبارزه کردن. حالا من میخوام شما رو دعوت کنم به اینکه بیاین بالا غیرتن یه خود مشرک بشین، یعنی یه کمی هم برای خدا سهمی بگذاریم، همش برای خلق، یه کمی برای خدا سهمی قائل بشیم، تا انشالله کل سهم رو خود صاحب حق تصاحب کنه. تو این راه هم که شروع کردی یک کمکی باب گفتگو رو باز کردی، وقت کم کم اینقدر لذت میبری از این گفتگو که دیگه هی از این گفتگوی با خلق خلاص میشی و با گفتگوی به او مشغول میشی، تا گفتم به جایی برسی که دیگه اصلا خلقی نبینی، هرچی میگی به خدا بگی، هرچی هم میشنوی از خدا میشنوی. انشاءالله اینجوری بشه. حالا در امتداد همین فراز اول، فراز دومه، در شبان روز ترجیحاً دل شب، چون شب، عرض کردم خدمت عزیزان بارها که فضای عالم خیلی لطیف میشه، اهل طبیعت فرق شب و روز رو در روشنایی و تاریکی میبینن، لذا تصور میکنن اگر چند تا نور افکن قوی تو شب روشن کنیم میشه روز دیگه، هیچ فرقی نداره. اما اهل بصیرت اونها میدانن که شب حسابش با روز زمین تا آسمان فرق میکنه، فضای عالم در شب خصوصا تو اون ثلث آخر شب که اونهایی که اهل سحرخیزی هستند چشیدن که چه خبر اونجا، فضای عالم اینقدر لطیف میشه و فاصله بین آسمان و زمین اینقدر کوتاه میشه که خدا میدانه چقدر زمینه مستعد برای پروازهای بلند ملکوتی. صورت ظاهرش هم حتی اهل ظاهر اگه یه خود فکر کنن میدونن که شرایط شب مستعدتره برای تمرکز توجه به عالم معنا، چرا که تو روز خب طبیعتا روشنایی سبب میشه که آدم صحنه ها رو ببینه، آدم ها رو ببینه، و همین دیدنی ها بخشی از حواس آدم رو مشغول خودش میکنه، سر و صدایی که روز برقرار گفتگوها آمد و شدها، سر و صداهای دیگه، بخشی از حواس آدم هم از راه گوش مشغول شنیدنی ها میشه، فعالیت های روزانه، فعالیت های شغلی، درس خوندن، آمد و شد، دید و بازدید، امثال گفتگوها، مراوده ها، خرید و فروش ها، امثال اینا، اینا هم بخش دیگری از حواس آدم رو مشغول خودش میکنه. طبیعیه که امکان اون تمرکز نیست، اما تو دل شب چی؟ دل شب اولا تاریک، دیدنی ها دیگه دیده نمیشه که از راه چشم بخشی از حواسمون مشغول بشه، همه هم گرفتن خوابیدن، اونایی که حرف میزدن، اونایی که سر و صدا ایجاد میکردن، همه گرفتن خوابیدن، سکوت حاکم، پس گوشمون هم ما رو مشغول نمی کنه. فعالیت های روزانه هم که تموم شده دیگه، شون کار اداری یا کسب کار امثال اینا که دیگه شبها نیست، لذا اون هم سبب میشه که اون اشتغال هم وجود نداشته باشه، خصوصا اگر اول شب هم آدم خود بگیره بخوابه. حسنش اینه، چون آدم وقتی دست از کار کشید هنوز یه مقدار از فکر و ذهنش مشغول اون کاری بود هست که میکرد دیگه قبلا، اما وقتی یکی دو ساعت گرفت خوابید، سه چهار ساعت گرفت خوابید، این هیجان و فعالیت های ذهنی و فکری هم آرام میشه، لذا وقتی تو دل سحر بیدار میشه هم خستگی بدن فرو نشسته، هم اون درگیری های ذهنی خاموش شده و آرام و ساکت شده، و هم اون فضا. ببینید حتی عوامل ظاهری که براتون عرض کردم نشون میده که تو دل سحر شرایط خیلی آماده تره، تو دل شب خیلی آماده تره برای اون پروازهای معنوی. گفت شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد بر و بام دوست پرواز کنند، هر در که به هر کجاست شب بربندند، الا در دوست را که شب باز کنند. بنابراین اگه میخوای بشینی با خدا حرف بزنی شب مناسب تر، اینجوری که نیست که روز نشه، روز هم خدا هست، اما تو حواست پرته، تو اون تمرکز رو کمتر داری، اما شب فضای عالم مستعد تره، لطیف تره، موج میزنن ملائکه تو فضای عالم تو دلش. روزها به اون شدت نیست، رضا شب خیلی مستعد تره. رضا فرمود در شبانه روز ترجیحاً دل شب 10 دقیقه ای با خدا خلوت کن، وضو بگیر و سر سجادت بنشین و به خداوند عرض کن به دیدار شما آمده. ای غیر اینه که بشینی دعا بخونی، نمیدونم قرآن بخونی، نماز شب بخونی، اونا حسابش جداست. این یه چیزی خاصه، هیچ کاری نکنیش، دعای ذکری اونا تو انشالله انجام دادی دیگه، یا حالا بعدن میخوای انجام بدی. الان فعلا بگو خدای دلم تنگ شده، اومدم 10 دقیقه بشینم پلو شما، اومدم دیدن شما، اومدم زیارت شما، دیدار شما، اومدم بشینم یه دقیقه پلو شما. اینجوری آدم بره خلوت کنه با خدای متعال، چون میگه غیر از اینه که اهل کمال میخوان روز قیامت کنار خدا بشینن. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، خب اون نشستن رو باید از حالا تمرین کرد دیگه، از حالا باید تمرین کرد نشستن عند ملیک مقتدر رو، در محضر پروردگار آدم بشینه، اینجا تمرین کنیم تا بتونیم اونجا درست بشینیم. و اگر اینجا تمرین کنیم دیگه اونجایی وجود نداره، همینجا میشه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی همون تو دل سحر که نشستی پرده میره کنار، میبینی تو محضر پروردگارت، هیچ خبری از این ظواهر عالم هم نیست. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، پس وضو بگیر و سر سجادت بشین و به خدا عرض کن، چون خدا که هست دیگه، در این که شک نداریم که خدا هست، همه جا هست خدا. بگو خدایا اومدم 10 دقیقه بشینم خدمت شما، خستگیم داره، اومدم دیدن شما. اگر خطاها و افکار دنیوی به ذهنت آمد چند بار استغفار کن، برطرف میشود. چون بعضی ها میگن خب وقتی تا میشینیم یاد مثلا خلاف هامون میفتیم یا خطورات ذهنیه بدی به ذهنمون میاد امثال اینا، لذا فرار میکنن از این نشستن ها. عیبی نداره بذار اون خطورات بیاد، خطورات که اومد استغفار کن، با استغفار پاک میشه میرن. یعنی اون آلودگی هایی که بیرون میزنه ظاهر میشه، چون تا جنجال و شلوغیه توی وجود آدم نه قشنگیاش معلومه نه زشتیاش. خب وقتی آروم نشستی ممکنه اول زشتیا بیاد نشون داده بشه، خب لجنا رو از رو آب میگیری میریزی بیرون دیگه، استغفار میکنی تموم میشه. المستغفر یعنی کسی که استغفار میکنه پیش پروردگارش، آلودگی هاش میره دیگه. توبه که میکنه التوبتو تطهر الذنوب و تغسل القلوب، تطهیر میکنه از نجاست گناه آدم رو توبه. تو بحث استغفار داشتیم مفصل عرض کردیم، قلب آدم رو در واقع پاک میکنه، میشویه شستشو میده. اتائب من از ذنب کمن لازم بله. پس اگر این خطورات بد آمد، یاد گناهات افتادی، یاد نمیدم یاد کارهای زشت افتادی و امثال اینا، استغفار میکنی، چند بار استغفار میکنی میره. وقتی این آلودگی ها این زشتی ها رفت، وقت تمیزی ها ظاهر میشه، زیبایی ها ظاهر میشه، نور ظاهر میشه. حالا وقتی نور ظاهر شد چیکار کن؟ پس اگر خطاهایت و افکار دنیاوی به ذهنت آمد چند بار استغفار کن، برطرف می شود و فضای دلت خلوت و روشن می شود. آنگاه صلوات بفرست تا نور بیشتر شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرج. حالا که خلوت شد، حالا دیدی یه روشنایی تو قلبت، یه نوری دیدی، با صلوات میتونی کاری بکنی که اون نور عظیم تر بشه، گسترده تر بشه تو وجودت، همه فضای وجودت رو بگیره، همه محیط اطرافت رو نور بگیره. اگر بر این کار مداومت نمایی، این 10 دقیقه همه اوقات شبانه روزت رو خواهد گره. مهم این مداومت هست. نقل شده یکی از علمای نجف که اصلا تبریزی بودیشون، اون بزرگوار رضوان الله علیه، خب بعد از سالها درس خوندن تو نجف و دیگه فقیه کاملی شدن، تصمیم گرفت برگرده از نجف به ایران و تو شهر خودش به کار تبلیغ دین مشغول بشه. تو زمان مرحوم آیت الله العظما شیرازی بزرگ بود، همون بزرگواری که میرزای شیرازی که فتوای تحریم تنباکو رو دادن. خب رفت خدمت اون بزرگوار و گفت که من قصد برگشتن دارم، آمدم خداحافظی خدمت شما، منتها دلم میخواد که شما یه توشه یه سفری به من بدید، یعنی یه نکته‌ای به من بگید. خب آیت الله شیرازی هم دید که خب ایشون که یه فقیه مجتهد درس خونده است، این حالا مثلا یه حکم فقهی بهش یاد بخواد بده که دیگه معنی نداره، که یه روایت براش بخونه که معنی نداره، اینا رو همه رو خونده در طول این سال‌ها تو نجف. لذا ایشون گفت که خب من یه چیزی بهت میگم، اینو مراعات کن. وقتی برگشتی تبریز، تو هر شبانه روز 10 دقیقه خلوت کن با خدا، بشین پلوی خدا، نه قرآن بخون، نه دعا بخون، نه نماز بخون، نه ذکر بگو، نه هیچ، بشین در حضور، در محضر خدا بنشین. این توصیه من. اونم تشکر کرد و بالاخره حرکت کرد، آمد تبریز. چند سال بعد یه تعدادی از مردم تبریز به قصد زیارت عازم عتبات شدن. خب آمدن نجف به زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام. خب پیش مرجع وقتشون هم رفتن که یه دیداری با ایشون بکنن. رفتن خدمت شون، لا مثلا وجوهاتی هم آوردن تقدیم کنن یا نه نمیدونم، به هر حال رفتن خدمت ایشون و گفتن بله ما تعدادی از مقلدین شما هستیم، از تبریز آمدیم، مشرف شدیم برای زیارت، حالا اومدیم دیدارشون. تا اینا گفتن از تبریز آمدیم، آیت الله العظما شیرازی یاد اون رفیقی افتاد که چند سال قبل از نجف برگشت به تبریز. سراغ او رو گرفت، گفت فلانی رو میشناسین؟ گفتن بله آقا، عالم بزرگ شهر ماست. فرمود که خبری ازش دارید؟ گفتن اتفاقا ما میخواستیم مشرف بشیم برای سفر زیارت، رفتیم از او هم خداحافظی کردیم، ایشون هم اتفاقا به ما گفت که سلامش رو خدمت شما برسونیم. فرمود که پیغامی چیزی نداد او برای من؟ گفتن چرا؟ به ما گفتند که خدمت شما عرض بکنیم که اون 10 دقیقه تمام 24 ساعت رو گره، تمام 24 ساعت تو خواب و بیداری دیگه فقط تو محضر خدام، غیری نمیبینم، تنهایی با خدا خلوت کردم، تو جمع و تو تنهایی فرق نمیکنه، همه جا با او هستم و غیر اوی نمیبینم اصلا، با اون حرف میزنم، از اون میشنوم، به اون میدم، از اون میگیرم، تنها سر و کارم با او. همو 10 دقیقه ها وقتی پایداری کرد همه 24 ساعت رو گرفت. لذا دل در کار مولا، دست در کار دنیا. ظاهرش داره فعالیت های دنیاوی میکنه، حالا او عالم بوده، مثلا امام جماعتی میکرده، درس طلبگی میداده، نمیدونم مسئله شرعی به مردم توضیح میداده، این ظاهرش، اما دلش دائما خدا درش حضور داره، یعنی اون خلوت ذره ای لطمه بهش نمیخوره. اتفاقا اونایی که به این خلوت راه پیدا کردن، هر چی شلوغ‌تر بشه اطرافشون، خلوت اونا قشنگ‌تره. فکر نکنید که اونا با مثلا جمعیت و اینا خلوتشون آسیب میبینه، نه، اتفاقا هر چی شلوغ‌تر باشه خلوتشون بزرگ‌تره، قشنگ‌تره. بله، اوائل امر آدم باید تمرین خلوت بکنه. لذا دیدید اینجا هم توصیه شد دیگه که آدم یه 10 دقیقه با خدا خلوت کنه، یعنی سرش خلوت کنه، حالا خصوصا نصف شب که دیگه کسی هم نیست با آدم مراجعه کنه، کاری هم نداره آدم بکنه، واقعا خلوت کنه با خدا. خلوت ظاهری هم در آغاز راه لازمه، جوری نباشه که 24 ساعته با خلق خدا مشغول باشه. حیفه، حیفه، بالاخره یه وقتی هم بذاریم برای خودمون و خدا. یادمه خیلی سال پیش بود در اون مدیرا درس میدادم یه جایی، مدیرای عالی رتبه و اینا بودن تو دستگاه دولتی، بهشون گفتم بابا جون به این رئیس دفترتون بگید شما که وقت ملاقات میدید هر روز برای ملاقات کننده ها بیان پلوی من، یه مثلا 10 دقیقه وقت ملاقات برای خدا بذار. تو همون سر رسید نامه و دفتری که وقت ملاقات رو میذارید، 10 دقیقه بذار وقت ملاقات با خدا. این خلوت ظاهری لازمه، اول همش با خلق مشغول نباشیم. نمیگم از اون برم ببریم تاریک دنیا بشیم، نه، بریدن از دل جامعه اشتباه بزرگیه. کن فی الناس و لا تکن معه، داخل مردم باش اما همراه مردم نباش، همراه خطاها، غفلتها، معصیتها، زشتیهای مردم نباش، اما بین مردم باش. گفت در میان جمع باش و فرد باش، گر همه نامردمند تو مرد باش. نه تارک دنیا شدن و روحانیت و اینا نداریم، لا روحانیت فلسطان، اما همونطور که روحانیت نداریم، اینی هم که 100% وقت تو مشغول دیگران بشی، این هم درست نیست. یه وقتی برای تنهایی خودت بگذار که بین خودت و خدا خلوت کنی. ما اگه وقت خلوتی هم حالا گیرمون میاد، یه جوری سعی میکنیم اون وقت خلوت رو بکشیمش، رادیویی روشن میکنیم، تلویزیونی روشن میکنیم، نمیدونم لپتاپمون رو باز میکنیم، یه جوری خودمونو مشغول میمیم، سر خودمونو گرم کنیم، وقتمونو بگذاریم، حتی تو خیابون داریم راه میریم برای اینکه یه وقت نکنه به خودمونو خدا بیاندیشیم، نمیدونم گوشی یه امپیتریت گوشمونو داریم دلنگ دلنگ آواز میشنم. به هر حال این خلوت با خدای متعال خیلی چیز بزرگی است و اگر مداومت بکنه آدم 24 ساعت آدم رو میگیره دیگه، دائما تو درون خودش مشغوله گفتگوی با خداست و اون خلوت لطیف و نورانی رو تو باطنش دائما داره. خب حالا همون نکته‌ای که توی جمله‌ای بود که خوندیم دوباره به یه زبان دیگری تکرار شده: هر وقت فکر کردی و از خودت زشتی دیدی، استغفار کن، زشتی را پاک میکنه. وقتی زیبایی دیدی، بر پیامبر و آلش صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد. زیبایی را زیاد میکنه. البته اگر زشتی دیدی فمن نفسک، هر وقت زیبایی دیدی فمن الله. این رو یادمونه دیگه، دقت کردین؟ ما اصابک من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، درسته؟ به ما کسبت عیده کمه. ما اصابک من سیعتن فمن نفسک و ما اصابک من حسنتن فمن الله. خب اونایی که از نفس ماست با استغفار پاک بشه، تا اینقدر استغفارها انشالله عمیق بشه که خود نفسم بره، خود نفس بره، چون اون سرچشمه همه سیعات دیگه، سرچشمه همه سیعات. اعدا عدو انسانه خود نفس. گفت نفس اژدرهاست، مادر بت‌ها بت نفس شماست. بذار اون استغفار اصلی رو باید از نفس کرد، از همین منیتی که احساس وجود داره نسبت بهش، از او باید استغفار کرد. ولی حالا فعلا از رفتارها، از گفتارها، از اخلاق، از افکار، اینا که آثار نفس استغفار میکنه، تا کم کم به خود نفس، از اون نفس هم استغفار. این که مال این طرف زشتی ها، زیبایی ها رو هم مال من نیست که. ما اصابک من حسنتن فمن الله. اگه فعل خوبی دارم، اگه خلق خوبی دارم، اگه روحیه قشنگی دارم، اگه افکار زیبایی دارم، اگه عقاید صحیح و راسخ و مستحکمی دارم، هر چی دارم اینا مال من نیست که، مال خداست. فمن الله. حالا همونطور که زشتی ها رو استغفار پاک میکرد، زیبایی ها رو صلوات گسترده میکنه، عظیم میکنه. حالا راجع به صلوات انشالله توی فکر میکنم همین فصل دستور عملها یه جملاتی هست به مناسبت اونجا که رسیدیم، یه خود بیشتر انشالله خدا توفیق بده راجع به صلوات با هم صحبت میکنه. فراز بعدی، این که به مستحباتی چون غسل جمعه و نماز شب و امثال آن زیاد سفارش نمیکنم، به خاطر عظمت و شرافت آنهاست و برای این است که آنها را سبک نشماری و برای تو عادی نشوند. اصلا مستحبات را به خاطر بزرگیشان اختیاری کردند. خب قبل از اینکه این جمله را توضیح بدم، من چند تا روایت یادداشت کرده بودم، یادم رفت راجع به همون بحث قبلی بخونم. حدیث قدسی هن همشون، کلام خدا، که فقط یه یاداوری قبلا برای عزیزان به مناسبت های دیگه تو همین بحث های مصباح عرض کردم یا تو بحث های مراقبه. یادتونه تو ماه رجب حدیث ملک داعی رو نقل کردم که از شب اول ماه رجب یه ملکی میاد دعوت میکنه. توی جملاتی که اون ملک داعی بیان میکرد از جانب خدای متعال این بود: انا جلیس و من جالسنی، هر کی با من بشینه من خدا میام باش میشینه، خود خدا میاد میشینه. انا جلیس و من جالسنی، بزرگی و کوچیکی رو اونجا مراعات نمی کنه. گفت مال تراب به رب الارباب، خاک را چه با عالم پاک، من بنده یک پارچه ضعف و فقر و نیستی و کاستی و آلودگی کجا و توی خدای عظیم هستیت بیکرانه و مطلق خوبی یک پارچه تو کجا؟ نه اونجا میاد با همه عظمتش میاد می نشینه. گفت بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینه، گدایی به شاهی مقابل نشینه. انا جلیس و من جالسنی. باز توی حدیث دیگه هست، حدیث قدسی، خدای متعال به موسی پیامبر علیه السلام فرمود انا جلیس و من ذکرنی، هر کی من رو یاد کنه من میام بغل دستش میشینم، میام هم نشینه او میشم. یا باز توی حدیث قدسی دیگه هست: انا جلیس و من جالسنی و محب و من احبنی و مطیع و من اطاعنی و مجیب و من دعانی و غافر و من استغفرنی، هر کسی با من بشینه من خدا میام با اون میشینم، هر کسی من رو دوست بداره من هم عاشق اون میشم، دوست داره اون میشم، هر کسی از من فرمان ببره و مطیع من بشه من خدا مطیع و فرمان بره او میشم. پناه به خدا این حرفا یعنی چی؟ و مطیع و من اطاعنی، من مطیع یک بندهی میشم که مطیع من باشه. و مجیب و من دعانی، هر کسی من رو دعوت کنه به خانه دلش دعوت او رو اجابت میکنم، میام مهمان او میشم، هر کسی من رو صدا بزنه جواب او رو میدم. و غافر و من استغفرنی، و هر کسی از من طلب مغفرت و بخشش بکنه من او رو میبخشم، بخشنده او هستم. یا باز تو حدیث قدسی دیگه دیدم: انا مع عبدی اذا ذکرنی، من مع بنده خودم هستم. این مع خدا میدونه چقدر نزدیکه، این نه اینکه کنار دستش هستم، این معیت خیلی بلنده، خیلی بلند. مع او هستم، ذره ذره وجود او مع او هستم. و هو معکم اینما کنتم، این معیت قیومیه، این معیتی که اصلا قابل توصیف نیست یعنی چی. تو هر ذره وجود ما هستی او مقدم است بر هستی اون ذره، حضور او مقدم است بر حضور اون ذره وجود ما. انا مع عبدی اذا ذکرنی، بنده من وقتی من رو یاد میکنه من مع او هستم، با او هستم. گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. این معیت هم لذا وقتی تو دل شب نشستی، حالا روزش هم شد روز، ولی اگر حالا اهل شب شدی انشاءالله نشستی، وقت مع توست اون حقیقت، میبینی هستی او اومد جوری تو رو احاطه کرد که دیگه اصلا خودت نموندی، خود او نشسته الان سر سجاد، خود اوست که نشسته. اگه تسبیح بگی اوست که داره تسبیح خودش رو میگه، توی دیگه نموند، هستی او اومد گرفت همه وجودت رو. اگه حمد بکنی خود اوست که داره حمد خودش رو میگه، اگه تحلیل بکنی خود اوست که داره تحلیل میکنه خودش، تکبیر بگی خود اوست که داره تکبیر میگه برای خودش. خب برگردیم سراغ اون جمله‌ای که خوندیم. فرمود این که به مستحباتی چون غسل جمعه و نماز شب و امثالان زیاد سفارش نمیکنم به خاطر عظمت و شرافت آنهاست و برای این است که آنها را سبک نشماری و برای تو عادی نشوند. اصلا مستحبات را به خاطر بزرگیشان اختیاری کرده. خب مستحبات یه عظمت فوق العاده ای دارند. واجبات عمومیه، همه خلق باید بهره بگیرن ازش، اما مستحبات مال خصیصینه، مال برجسته هاست. او یه فضای اختصاصیه. کتاب شراب طهور رو عزیزان اگر خوندن، اونایی که خوندن یادشونه دیگه، تو بحث عبادت مفصل این رو من نوشتم. مثال زدم گفتم ببینید شما غذایی که جسمتون حیاتش به او وابسته است، غذا، آب، اکسیژن، خب از یه حد اقلی کمتر به شما مواد غذایی و آب و اکسیژن برسه بدن شما میمیره. لذا اون حد اقله برای بقای شما واجبه. درست؟ روح انسان هم برای اینکه زنده بماند به یک حد اقل غذای روحانی محتاجه. واجبات همون حد اقل غذای روحه که اگر او به روح انسان نرسه روح انسان میمیره، دل انسان میمیره. منتها همونطور که اگر شما به بدنتون اون حد اقل غذا و آب و اکسیژن رو رسوندید، درسته این بدن زنده است و نمرده، اما یقیناً عضلات به هم پیچیده و بدن قوی و تنومندی که ندارید که. نه، بدن رنجور و لاغر اما زنده. اگر اون بدن قوی و شاداب و توانا رو میخواید، باید غذای بیشتری به خودتون برسونید، ویتامین بیشتری، پروتئین بیشتری باید به خودتون برسونید. حالا روح انسان هم همینطوره. روح انسان برای اینکه زنده بمانه، دل انسان برای اینکه زنده بمانه، به اون حد اقل ها که شده واجبات محتاجه. اما یقیناً با این حد اقل روح به اون بلندای کمال نائل نمیشه. برای اینکه روح توانمند و متعالی انسان پیدا کنه، باید غذایی بیشتر از واجبات به روح خودش برسونه. اون غذای بیشتر روح و دل انسان مستحباته. دقت کردیم؟ اون حدیث قرب نوافل رو بارها خوندم برای عزیزان. فرمود ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علی. خدای متعال فرمود، حدیث قدسیه، فرمود بنده من به وسیله هیچ چیزی تقرب نمی جوید به سوی من خدا که اون چیز محبوب تر از واجباتی باشد که برای او مقرر کردم. پس محبوب ترین عملی که با نزد خدا که با انجام اون عمل میشه به خدا نزدیک شد و تقرب جز واجبات. بعد فرمود و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه. فرمود حالا که واجباتش انجام داد، حالا این بنده میاد با نوافل، با مستحبات به سوی من تقرب می جوید تا کار به جایی می رسه که اول این بنده محب بود و من محبوب، بعدن من محب می شم و این بنده محبوب. یعنی این بنده از مرتبه محبی به محبوبی، از مرتبه عاشقی به مرتبه معشوقی نائل شد، شد معشوق خدا، محبوب خدا، خدا عاشق این شد، خدا محب این شد. خب رسیدن به این مرتبه فقط با واجبات نمیشه. فرمود وقتی که اینجوری شد، شد محبوب من با انجام مستحبات، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. وقتی من خدا دوست داره این شدم، من خدا گوش این عبد میشم که این عبد باش گوش میده و میشنوه. حالا خدایی که سمیعه اومد شد گوش این، دیگه هیچ چیزی تو عالم هست که این نشنوه، تو ملک و ملکوت عالم. و بصره الذی یبصر به، من خدا چشم این بنده میشم که این بنده با اون چشم میبینه. خدایی که بصیره است اومده شده چشم این بنده. حالا هیچ چیزی تو ملک و ملکوت عالم قابل تصوره دیگه این بنده نبینه، ای با عین الله داره نگاه میکنه. و لسانه الذی ینطق به، من خدا زبان این بنده میشم که این بنده با او سخن میگه. لسان الله شد، خدا شد لسان او، فوق لسان الله خدا شد لسانه. حالا دیگه هرچه از این زبان جاری میشه کلام اللهه، کلام الله. و یده التی یبتش بها، من خدا دست این بنده میشم که که این بنده با اون دست میگیره، میزنه، کار میکنه، فعالیت من خدا دست این میشه. حالا این دست وقتی خدا دست این بنده میشه، کاری هست که دیگه از این دست بر نیاد؟ رسیدن به این مرتبه خیلی بلنده. اندعانی عجب تو، اگر من رو صدا بزنه بلا فاصله جواب این بنده رو میدم. تا میگه ربه میگم لبیک لبیک یا حبیبی، ای محبوب من. و ان سالنی اعطیته، و اگر از من درخواستی بکنه بلا فاصله به او عطا میکنه. خب رسیدن به این مراتب صرفا با واجبات دسترسی پذیر نیست. این همون قضای اضافه تره که توانمندی های بالاتر ایجاد میکنه. منتها اشاره کردم همونجا، انشالله عزیزان مراجعه کنن و با دقت بخونن، من مختصر عرض میکنم. گفتیم که مستحبات با همه ارزشمندی وقتی اثر بخشند که چند تا شرط رو درش مراعات کنیم. شرط اول چیه؟ شرط اول اینه که اول واجباتمون رو انجام داده باشیم بعد مشغول مستحبات بشیم. واجبات رو نذاریم کنار مشغول مستحبات بشیم. به واجبات بی اعتنا نشیم که توجهمون معطوف مستحبات بشه. شرط اثر بخشی مستحبات اینه که واجبات رو انجام داده باشیم. و الا کسی واجباتش انجام نداده، مثل آدمی که اون حداقل اکسیژن و آب و غذا به بدنش نرسیده، خب این بدن مرده. حالا بدن مرده رو شما هزاری آمپول ویتامین B کمپلکس و B12 و امثال این حرفا بهش تزریق کن، چه خاصیتی داره؟ این جنازه است، مرده، اثر نمی‌کنه. روح هم وقتی واجبات رو انجام نداد مرد. حالا که مرد، حالا مستحبات انجام بده، چه خاصیتی داره؟ لذا هم در آغاز اینکه آدم میخواد بره مستحبات رو انجام بده، باید اول ببینه واجبات رو انجام داده یا نه. هم وقتی مشغول انجام مستحبات شد، مراقب باشه که به مقداری به مستحبات بپردازه که واجبات بعدی ازش ترک نشه، جوری سرگرم ذکرش نشه که وقت نماز واجبش بگذره. اونقدر شب تا صبح رو خودشو خسته نکنه که دمدمای از اون صبح خوابش ببره نماز صبحش قضا بشه. اونقدر خودش رو تو مستحبات خسته نکنه که موقع واجبات دیگه حال نداشته باشه. رضا امیرالمومنین فرمود چی؟ فرمود لا غربت به نوافل ازا ازرت بالفرائز. مستحبات سبب تقرب نمی شود هنگامی که به واجبات ضرر بزنه. یا فرمود ازا ازرت نوافل و بالفرائز فرفزوها. وقتی که دیدید مستحبات داره ضرر میزنه به واجباتتون، رهاش کنید، اون مستحب رو دیگه انجام ندید، بس دیگه. دقت کردین؟ این شرط اول. پس شرط اول این شد که واجبات انجام شده باشه، بعدش مستحبات انجام بشه. شرط دوم اینه که مستحب با شوق و نشاط انجام بشه، نه با تکلف و کراهت. آدم با سرزندگی، با اشتیاق، با نشاط و شادابی، تشنه انجام مستحبات باشه و بره سراغ مستحبات. مستحبات اگر با اکراه آدم به خودش تحمیل کنه و با زور و بیمیلی خودشو مشغول مستحبات کنه، هیچ سازندگی که نداره، هیچی، ضرر هم داره. لذا امام عسکری علیه السلام فرمود اذا نشتت القلوب فاودعوها و اذا نفرت فبدعوها. فرمود وقتی دلها، روحها، جانها نشاط داره، اون موقع ودیعه های گرانبه های معنوی رو بهش بسپرید. اما وقتی که نه، دلها پشت کرده، حالت گریز داره، اون موقع رهاش کنید به حال خودش. پس وقتی آدم بره سراغ مستحبات، سراغ عبادات، که نشاط داره، تشنه است، با همه وجود دوست داره که انجام بده. بعد حالا که رفت سراغش، اونقدر سنگین نکنه انجام اون مستحب رو که دوباره اون نشاطه آسیب ببینه، قبل از این که خستگی بیاد، کراهت بیاد، بیمیلی بیاد، بی‌حوصلگی بیاد، آدم دست کشیده باشه از مستحبات. یه خود هنوز بازم اشتها داری مستحب با انجام بدی، اما دست بکش تو غذاهای جسمانی. یادتونه اون دستور عملی که پیغمبر اکرم دادن؟ یه نکته چی بود؟ این بود که وقتی میخوای بری غذا بخوری، اول مطمئن باش که کاملا گرسنه ای و اشتهایی به خوردن داری، تا واقعا گرسنه نشدی و نیاز نداره بدنت به غذا، صرفا به صرف عادت، نرو سراغ غذا خوردن. بعدم وقتی مشغول غذا خوردن شدی، قبل از این که احساس سیری بکنی، هنوز یه مقدار دیگه اشتها داری و گشنگی هم داری، میخوای بخوری، دست بکش از غذا تا سلامتی پیدا میکنی. حالا تو غذاهای روحانی هم همینه، تو غذاهای معنوی هم همینه، تا شوق و نشاط و اشتهای روحانی نباشه، نریم سراغ مستحبات. وقتی هم که رفتیم، قبل از این که این شوق و نشاط افول بکنه و از بین بره، هنوز یه مقدار دیگه اشتها داریم ادامه بدیم این عمل مستحب رو، دست بکشیم. پیغمبر اکرم فرمود یا علی ان هذا الدین متینون فاوغل فیه برفق ولا تبقز الى نفسك عبادت ربك. به امیرالمؤمنین فرمود ای علی، این دین دین متینیه، با رفق و ملایمت وارد این دین شو و عبادت پروردگارت رو مبغوض خودت قرار نده. کاری نکن که بدت بیاد متنفر بشی از عبادت، اینقدر به خودت فشار بیاری که زده بشی. ببینید لذیذترین غذاها رو آدم خیلی زیاد به خودش تحمیل کنه، زیاد بخوره، زده میشه دیگه. هر وقت اسم اون غذا رو میبرن، این حالش تغییر میکنه. همون به زور با تلخی خودت رو وادار به عبادت پروردگارت نکن. باز از پیغمبر اکرم فرمود لا تکرهو عبادت الله الا عباد الله. عبادت پروردگار رو به کره تحمیل به بندگان خدا نکنی، بذارید با شادی و شیرینی و اشتیاق بیان سراغ عبادت، با تلخی تحمیل نکنید به بندگان خدا عبادت رو. پس شرط دوم چی شد؟ در شرایطی بریم سراغ مستحب، اگه میخواییم مستحب اثر بخش باشه، سازندگی هاش رو داشته باشه، که شوق و اشتیاق هست، سرزنده است آدم، خسته نیست، خوابالون نیست، کسل نیست، بیرغبت نیست، که اگر اینجوری بره آدم سراغش، گفتم ضرر داره. گاهی خود میریم اینجوری سراغ عباداتی روی همین عادتهای جاهلانم. آقا مثلا شب جمعه است، دعای کمیل خیلی ثواب داره. بله خدا میدونه دعای کمیل چقدر سازندگی داره و تعالی بخشه، اما بابا جون تو خسته ای، خواب آلودی، اصلا حال دعا نداری، به زور نشستی که من باید این دعای کمیل رو امشب بخونم. کی به تو گفته این دعای کمیل رو بخون؟ برو بگی بخواب عزیزم. یا مشغول یه عبادت میشه، اینقدر کشش میده که دوباره اون حالت میاد. اولش اشتیاق داشت، شادابی داشت، ولی کسالت میاد، کراهت میاد، حالت نفرت میاد. دست بکش بسه. لذا تو عبادات دیدی، تو مثلا ادعیه دعاهایی داریم، مثلا یه خطن دعایی داریم، یه پاراگرافن دعایی داریم، یه صفن داریم، یه سه صفن دعایی داریم، ده صفه است دعایی هم داریم، 50 صفه است. به خاطر اینکه آدما هاضمه‌شون با هم فرق میکنه، هاضمه روحشون، کما که هاضمه جسم آدما فرق میکنه دیگه. شما بچه شیرخوره رو دو تا قاشق نمیدونم حریره بادوم می‌ریزی دهنش، دو تا قاشق چای خوری سیر میشه. نمیشه به یه بچه شیرخوری پرچل و کباب خورون که میکشتش این بچه رو، خدمت نیست به اون بچه که. همینطور از ذره روحی هم ظرفیت به اشتهای روحی آدم در مسیر سلوک و عبادت تغییر میکنه. اول کار اشتهای آدم مثل اشتهای همون بچه شیرخوره است. دو تا قاشق چای خوری باید اون مائده آسمانی رو بخوره. لذا یه دعایی خطی بهش دادن، یه دعایی دو خطی بهش دادن، حد اکثر یه پاراگراف. اما به تدریج که بزرگتر میشه روحش، اشتهاش بیشتر میشه، خب دعاهای بزرگتر هم داده. تا روزی که میگن مثلا بشین دعای عرفه امام حسین رو بخون، دعای نمیدونم
ابو حمزه سومالی امام سجاد رو بخون، دعای جوشن کبیر رو بخون، امثال این دعاها. اینا چیزایی نیست که برای یه آدم مبتدی مناسب باشه. زوم مبتدی وقتی میره مشغول میشه به این اعمال بزرگی که مراعات نکرد تناسبش رو با ظرفیت روحیش، اولش با شوق مشغول میشه، اما یک چند صفحه که خون خسته میشه. این اصلا حازمش ظرفیت این همه دعا رو نداره. حالا اگه خسته شد، دید داره خسته میشه، ول کنه. آقا کی گفته این دعای جوشن کبیر تو باید همه فرازهاشو بخونی؟ دو تا پنج تا فرازشو خوندی نوش جونه، همین که میبینی داری خسته میشی ولش کن. اگر به زور ادامه بدی مخربه، مخربه. اولا که نرو سراغ دعای به این مفصلی وقتی اشتهای خودتو میشناسی، و اگرم رفتی همین که دیدی داره خستگی کم کم میاد همونجا متوقف شو. به زور، به اکراه بگی نه من به هر قیمتی شده باید این دعا رو تا تش بخونم، هیچ سازندگی که نداره، هیچی ضررم داره. یعنی جوری زده میشه از این دعا که دیگه تا آخر عمرت سراغ این دعا دیگه نخواهی اومد، بدت میاد اصلا از اون دعا به خاطر اون اذیتی که شدی اون بار اول. لذا هم در شروع باید بودن این اشتها رو مطمئن شد، هم در ادامه دادن بودن این اشتها شرط. البته حالا اینجوری هم نیست که حالا این که گفتیم باید اشتها وجود داشته باشه، یه کسی بیاد بگه که میبخشید من هیچ وقت اشتها ندارم پس هیچ وقت نمیرم سراغ مصحف. یعنی اینجوری نشه. یعنی میل به کم انجام دادن عبادت ایجاد نشه. این تأکیدهایی که از پیغمبر اکرم و ائمه علیه السلام نقل شد، نه چطور راجع به بدنمون ماشاءالله همه ما بلدیم دیگه، اوساییم. همین که میل به غذا نداریم چیکار میکنیم؟ یه ترشی، سوسی، نمیدونم سالادی، نوشابهی، ماستی، یه چیز خلاصه خردلی فلانی، ادویه‌ای میذاریم کنار ظرف غذامون به کمک اونا دو برابر یه آدمی که اشتهام داشت غذا میخوره. اشتهای بدن رو بلدیم بیدارش کنیم، زیادش کنیم، تحریکش کنیم، تشدیدش کنیم. اشتهای روح هم میشه این کارو کرد. چون نیست کردم بگه من هیچ وقت اشتها ندارم، هیچ وقت مستحبات انجام نمیدم. نه، اشتها برای خودت تهیه کن، بیدار کن اشتها رو تو وجود خوده. یکی از چیزایی که اشتهای عبادت رو در آدم زیاد میکنه مجالست با اهل عبادت. رفیق بشو با یه کسی که اهل مستحبات، اهل عبادات، اینا با هم باشین، مخ ببین که چقدر تو هم تحریک میشی همراه او را بیاد. چون المجالست و مؤثره دیگه، آدم هم را میندازه او. این آدم چیه؟ جالسون من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الاخرت عمله. عملش ترغیب میکنه آدم رو به سوی آخرت و اعمال معنوی و باطنی. این میتونه اشتهای روح رو بیدار کنه، تحریک کنه تو عبادت. یا حضور تو اماکن معنوی و عبادی، این که آدم بره مسجد نماز بخونه، این که بره تو فضاهای معنوی، حرم ائمه، نمیدونم تو مسجد الحرام، مسجد کوفه، جاهایی که اهل عبادت سالها عبادت کردن، اون جو اونجا، فضای اونجا یه حالت الغایی داره، نشاط عبادت رو در آدم ایجاد میکنه، آدم لذت میبره، شوق پیدا میکنه نسبت به عبادت. تفکر، این که آدم بشینه فکر کنه. بخوای بری نماز بخونی، حالا دیرم نمیشه، نمازت دیر نمیشه، ولی میبینی خیلی اون اشتهایی نیست. چون خب بشین یه خود فکر کن، اومدی چی کار، اومدی پیش کی، با کی وقت ملاقات گرفتی، با کی میخوای معاشقه کنی، چه نازنینی به تو اذن ورود و دیدار داده، چی میخوای بگی. یه خود فکر کن ببین شوق داره چجوری زنده میشه. که مقدمات عبادات شاید تأثیر اصلیش همینه، بیدار کردن همین شوق است. مثل اذان و اقامه و تکبیرات بعد به ورود نماز، همین کار رو میکنه، شوق رو زیاد میکنه. حالا ای حال بالاخره بلدیم دیگه، میشه تحریک کرد اون اشتها رو، بیدار کرد، زنده کرد، و وقتی بیدار و زنده شد اون وقت آدم عبادت رو انجام میده، نه اینکه چون اشتها ندارم پس هیچ وقت انجام نمیدم. منتها شرط وجود این اشتها و شوق و نشاطه. واجبات رو هم اگر آدم با نشاط انجام بده، با شوق انجام بده، خدا میدونه چقدر تأثیرات سازندش عظیم تره. اما حالا شوق و نشاط هم نداری، واجب رو باید حتما انجام داد. یعنی اون حداقل غذا و اکسیژن و آب رو اگرم اشتها نداری به زور باید به خوردت بدن. دیدید دیگه مریض وقتی اشتهاشو از دست میده به زور غذا رو به خوردش میدن، حتی وقتی نخوره با سرم تزریق میکنه، چون میمیره از پا در میاد. لذا تو واجبات اگر اشتهام نداری به زور هم شده خودتو وادار کن انجام بدی. اما چه بهتر که در خودت اشتها ایجاد کنی انجام بدی، با شوق و نشاط انجام بدی واجبات رو. هم خدا میدونه صد چندان و هزاران برابر میشه سازندگی همون واجب. اما در مستحبات دیگه اینو به صورت قاطع میگیم، اگر این شوق و اشتیاق نبود انجام نده، که سازندگی نداره. اگه انجام بدی هیچ، مضرم هست، تخریبم میکنه. پس اینم شرط دوم. شرط سوم چیه؟ همون چیزی که جلسه قبل گفتیم، مداومت و استمرار. امیرالمومنین فرمود قلیل من عمل مدوم علی خیر من کثیر مملول فیه. فرمود یه عمل قلیل و کمی، یه عبادت کم و اندکی که شوق انسان درش داره و لذا به صورت مداوم میتونه ادامه بده، انجام بده، این به مراتب بهتر و سازنده تر است از عبادت زیادی که آدم توأم با ملالت انجام میده و طبیعتاً یه کمی که انجام داد رهاش میکنه. دقت کردین؟ مداومت که حالا جلسه قبل من روایت زیاد خوندم راجع به بحث مداومت در عمل و استمرار در عمل. خب حالا یه مقدار فضای مستحبات برامون روشن‌تر شد. اهمیت انجام مستحبات چقدر زیاده. کسی بخواد به قله‌های بلند کمال برسه نیاز حیاتی به انجام مستحبات داره. و گفتم مستحبات رو برای آدم‌هایی که همت بلند دارن، آدم‌هایی که قله های بلند کمال رو آرزو دارند گذاشتن. یک در واقع دستور عمل خاص ویژه است برای آدم های خاص و ویژه، واجبات برای عموم مردم. لذا فرمود این که به مستحباتی چون غسل جمعه و نماز شب و امثال آن زیاد سفارش نمی کنم به خاطر عظمت و شرافت آنهاست. چون خیلی بزرگه زیاد سفارش نمی کنم، چون میدونی دیگه آدم یه چیزی رو وقتی زیاد سفارش بکنه چه اتفاقی میفته؟ خلق جاهلن دیگه، میگن آه این حتما یه جنس مونده است رو دستش باد کرده، هی داره تعریفش میکنه که بلکه یه کسی بیاد بخره این جنس بونجلو. دقت کردین؟ خیلی که آدم تعریف میکنه که خب مستم نمیدونی نماز شب چیه، دعا چیه، خلوت چیه، فلانی حرفو، یه خود زیاد اصرار کنی یا طرف میگه حتما یه چیز جنس گفتم باد کرده، یه میخواد یه جوری غالب کنه به ما با این تعریفا، چون عظیمه، چون بزرگه، سفارش نمیخواد اصلا، سفارش نمیخواد. یه توصیه کوچولو رها، یه بار بره بچشه دیگه میگه میتونه خودش دست برداره و بعدم حرمت اونا میشکنه، اون اعمال به اون بزرگی و فوقلادگی که اعمال انبیاء بزرگ خداست، حالا آوردن برای من و شما هم گذاشتن این نماز شبی که برای من و شماست، این عمل پیغمبرانه، پیغمبران اولو العزمه. خب عظمت این میشکنه وقتی خیلی بیایم خواهش تمنا کنیم و التماس کنیم تو رو خدا بیا مثلا رحم کن به حال من، مثلا این نماز شب رو بخون، هی اصرار کنم هی مثل که چیز کوچولویه. نه، چون بزرگه حیف آدم بشکنه عظمت اونها با اصرار زیاد. به خاطر عظمت و شرافت آنهاست و برای این است که آنها رو سبک نشماری و برای تو عادی نشوند. فکر نکنی اینا چیزای کوچولویی هست. اصلا مستحبات را به خاطر بزرگیشان اختیاری کردن، چون خیلی بزرگ بود مستحبشون کردن. کارهای خیلی قیمتی را مستحب کردن. فعل مستحب واجبات را با اعتبار می کند و زیبایی هم می آورد. مستحبات واجبات را با اعتبار می کند. یه مثالی توی کتاب رهتوشه دیدار یادتونه، فرق بین احکام و آداب و اسرار رو اونجا تو اول کتاب توضیح دادم، نوشتم براتون، گفتم یه مهمون بیاد برای شما، بخوای با چای پذیرایی کنی، یه وقت یه دونه استکان چای می‌ریزی، خود استکانه رو می‌ریزی دستش بخور. خب این اون استکان چای رسید به این، اینم خورد. اما یه وقت این استکانو میذاری توی نعلبکی زیبا، او رو میذاری توی سینی بسیار قشنگ، دو دستی میاری تعارف میکنی با الفاظ محبت آمیز و سرشار از احترام. خب بار دوم همون استکان رسید به این و همون چایی رو خوردین، ولی این رفتار خیلی عمل رو گویاتر کرد نسبت به علاقه‌ای که به او داری و احترامی که برای او قائلی. دقت کردین؟ مستحبات غنی میکنه، ولی واجبات، نماز واجب میخوای بخونی، یه ارکان و واجبات بسیار مختصره، سازندگیش هم مختصره، اما اگه میخوای سازندگی این نماز بیشتر بشه، از صلات و معراج المؤمن بشه، از صلات و قربان و کل تقی بشه، از صلات و طلب و وصول الالله بشه و امثال این تعابیری که تو روایات داریم، اگه میخوای به این جاها تو رو برسونه، المسلی مناجن ربه بشه، این دیگه با اون واجبات و ارکان فقط به دست نمیاد، باید غنیش کنی. با چی غنیش کنی؟ با مستحبات. از آن بگی، اقامه بگی، ادعیه قبل از ورود نماز رو بگی، تکبیرات افتتاحیه رو بگی، نمیدونم در اینکه مقدمات نماز، در طول نماز از کار مستحبی بگی، سجدت رو طولانی کنی، رکوعت رو طولانی کنی، قنوت بخونی، صلوات بفرستی، استغفار کنی، نمیدونم تسبیح خدا بگی، حمد خدا بگی، نمازت رو غنی تر کنی. این مقارناته. بعدم که نماز تموم شد، تعقیبات نماز به جا بیاری، بلافاصله سلام دادی پانشی را بیفتی، تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بگی، آیاتی از قرآن بخونی، سوره‌ای بخونی، نمیدونم ادعیه تعقیبات نماز رو بخونی. اینجوری غنی میشه، سازندگی اون عمل بسیار بیشتر میشه، اون واجب در واقع با اعتبار میشه و زیبایی هم میاره. خلق در جهنمند، با واجبات از جهنم بیرون می آیند و با مستحبات به مدارج بهشت نایل می شوند. تعبیر خیلی قشنگه، چون می دونید دنیا متن جهنمه، ما که اسیر دنیاییم تو دل جهنمیم، منتها حالا احساس نمی کنیم. کسی که حقایق رو می پوشانه تو دل جهنمه. ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، احاطه داره. خب برای اینکه از کفر بیرون بیایم واجبات لازمه. این کفر، کفر عرفانیه ها، کفر اخلاقیه. برای اینکه از این کفر بیرون بیاد انجام واجبات لازمه. آدم از تو جهنم میکشه بیرون. خب ولی از جهنم اومد بیرون، بهشت که یه مرتبه نداره که، میدونید همونطور که جهنم درکات داره، بهشت درجات داره. خب برای اینکه حالا تو درجات بهشت بری بالا، مستحبات کمکت میکنه دیگه. مستحبات میاد هی مرتبه بهشتی تو رو بالا میبره، منزلت بهشتی تو رو بالا میبره. من انشالله گفتم اگر خدا عنایت کنه همینجا چشممون باز بشه، همون لحظه‌ای که داری مستحب رو انجام میدی، میبینی داری میری بالا دیگه. نمیگه الان انجام میدم، حالا بعد از مرگ، بعد از برزخ مثلا میدم تو بهشت، اونجا درجاتم میره بالا، همینجا میری بالا. اگه میگن اقرا برقا، قرآن رو بخون و بالا برو، همینجا داری میبینی میری بالا، همینجا بهشتت نقد میشه. گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ بهشت نقده. و عدت للمتقین، همه الان نقد آماده است. لذا مستحبات اگه درجه تا آدم میره بالا، همینجا میبینید که داری میای میری بالا تو بهشته، همینجا میبینی. حالا اگرم نمیبینیم، اقلا اعتماد بکنیم که هم چیزی تو قیامت اتفاق میفته. اگر هنوز قیامت ما برپا نشده، که من مات فقط قامت قیامتو، اگر هنوز به موت نائل نشدیم، اقلش اینه که مطمئن باشیم دیگه بعد از فوت حتما سر از قیامت در خواهیم ما. و اونجا ما رو بالا میبره مستحبا. اما اصلش همینه که همینجا بالا میریم، همینجا موجود متعالی تری میشی وقتی مستحبات رو انجام میدی. چون واجبات تکلیفه، اگرم انجام ندی چوبت میزنن، اما مستحبات عمل داوطلبانه است. یه وقت شما از من طلب داری، من طلبو به شما میدم، یه وقت طلب نداری، یه کادو میخرم هدیه میدم بهت، یه سوغاتی برات میارم، اینه که محبت در دل تو ایجاد میکنه. مخوان رو دوست میداری، مستحبات کادوه برای معشوق شدن میبره، هدیه است داره به معشوقش میده، لذا حب ایجاد میکنه، محبت ایجاد میکنه، هم خود آدم رو دوستدارتر میکنه نسبت به خدا، هم خدا رو دوستدار انسان میکنه. فرمود حتی احبه، تا کار به جایی میرسه که من خدا دوستدار این بنده میشه. عمل مستحب ایجاد حب میکند، عدالت محبت ایجاد نمیکند، ولی فضل و احسان محبت میآورد. عمل مستحبی مثل هدیه و پیشکش برای دوست است که ایجاد دوستی میکند. پس اگه میخوای محبت خدا در قلبت زیادتر بشه و خودت محبوب خدا بشی، راهش انجام مستحباته. قدر بدونی. معمولا تو بحث‌های ما، خصوصا با این نگرش که از این بزرگوار نصیب ما شده، کمتر ما تحریض به عمل میکنیم، ولی نشه که این تحریض نکردن به عمل ما رو بی توجه کنه نسبت به این اعمال بزرگی که به برکت پیغمبر و اهل بیتش در دست ما قرار گرفته. گفتم اینا خدا میدونه چقدر بزرگه، اینا مال من و شما نبود که، اینا اعمال پیامبران و اولوالعزم بود، به برکت پیغمبر خاتم تو دست من و شما قرار گیره. کم بهره نمونیم این فرصت عمر رو و این توان و انرژی که در وجودمونه رو بی بهره از دست ندیم. انشالله سعی کنیم با انجام مستحبات این مدارج بهشت کمال و بهشت انسانیت و بهشت عبودیت رو طی کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، معجل فرجه.